أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چون هم روز چهارشنبه است و هم آخرین روز درس قبل از محرمه و مطمئنن جمعی از شما برادرها برای تبلیغ می روید، من چند تا تذکر قبلا عرض کنم و بعد وارد بحث میشم. یه حدیثی دیدم امروز از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث در سفینة البحار است در ماده حسنه به تناسب نام امام حسین و کمتر هم این حدیث در زبان ها هست. ان الحسین باب من ابواب الجنه، ان الحسین باب من ابواب الجنه، ومن آنده ومن آنده حرم الله علیه ریح الجنه، ومن آنده حرم الله علیه ریح الجنه. امام حسین دری از درهای بهشت است و هر کسی با او به عناد برخیزد خداوند از بوی بهشت او را محروم می کند. البته تعبیر به باب من ابواب الجنه می دانید در باره بعضی از مسائل مهم اسلامی آمده، مثلا الجهاد باب من ابواب الجنه، با بعضی از کارهای خیلی مهم باب من ابواب الجنه، بهش درهایی دارد باب المجاهدین، باب التوابین، باب مثلا شاکرین، بابهای مختلفی دارد که وارد میشه. البته پیداست منظور این نیست دریست و دلنگست و یلنگست و مراد از این در یعنی وسیله اون، چون انسان وقتی بخواد وارد محبتی بشود باید از دری باشه، یعنی طریق بود، وسیله بود و طریق بود. بنابراین جهاد یکی از وسائل ورود در بهشته و امام حسین هم وسیله و طریق بود در جهاد. در اینجا سه تا نکته هست که اینها رو میتوان روش تکیه کرد. چرا امام حسین طریق ورود مردم به بهشته؟ اول اینکه امام حسین باعث تداوم انقلاب اسلام شد. اگر امام حسین نبود ممکن بود اسلام امروز به دست ما نمی‌رسید. چیزی که سبب شد برنامه اسلام تداوم پیدا کند امام حسین بود که ضامن بقا اسلام قربان شد. بنابراین مردمی که از پرتو اسلام به بهشت می روند در واقع در امام حسین بودند. این یک شعر نمیدن. دوم این است امام حسین و برنامهش الگوی شد و اسوه شد و روش آموزنده شد برای همه نسل ها. راه نشونشون داد که چگونه می شود با نوشیدن شربت شهادت انسان به هدف برسه. همیشه رسیدن به هدف راه از زنده بودن نیست، راه وصول به هدف قبول شهادت هست. امام حسین مکتبی نشان داد و این مکتب خودش باب من ابواب الجنه طریقی شد که مردم هم در این دنیا سر بلند بتونن زندگی کنن و هم در آخرت به اون سعادت جاودان برسن. این دلیل دوم این که امام حسین باب من ابواب الجنه. سوم این از واقعا مجالس امام حسین کانونی برای آموزش اسلام شد. شما اگر بخواهید بدانید ملت ما چقدر از معارف اسلام و از جلسات امام حسین باید به مناطق اهل برادران اهل تسنن برویم. در اونجا میبینید بر اثر نبودن این جلسات فاصله از اسلام چقدر زیاد شده است. ما در مهاباد یا مناطق دیگر که بودیم در زمان سابق به حکم اجبار می دیدیم این مسئله که همین عاشورا و اربعین و حاکمیه و این عناوینی که مردم رو می کشاند به جلسات امام حسین یا جلسات خانگی غیر خانگی ده روز پنج روز که می گیرن به نام امام حسین چقدر سبب آموزش دین برای ملت مسلمان شود و باب من ابواب جنت بودن امام حسین و انسان در اونجا میتوانست کاملا حس کنه که چگونه در پرتو نام او و جلسات او و یاد او و شهادت او چگونه مردم هوای اسلام رو توان بگیرن. در صورت جهات دیگری هم باز غیر از این جهات سگانه هست، ولی عمده این جهاتی بود که خواستم بهش اشاره کنم و از همین جا هم نتیجه بگیرم. به همین دلیل باید واقعا از برنامه های امام حسین به عنوان باب من ابواب الجنه مبلغین استفاده کنم، یعنی تکمیل کنن باب من ابواب الجنه بودن. به این نمی شود مگر اینکه این جلسات کانونی باشد برای آموزش حقایق اسلام. ما نباید فراموش بکنیم که بیشترین الهام انقلاب جمهوری اسلامی از همین جلسات امام حسین و تاسوعاها و عاشوراها و اینها گرفت. و اکنون که به پیروزی رسیدیم هم برای حفظ از گزند و هم برای دادن به نسل‌های آینده باید اون باب رو حفظ بشه. متاسفانه موجی بعد از انقلاب وجود آورد، از ناحیه شاید همون گروه‌هایی بود که دستشون بعدن رو شد که مراسم امام حسین رو می‌خواستن به دست نسیان فراموشی بسپارن و من فراموش نمی‌کنم. راه خواهد به جایی میرسید که یک نفر جوینده مذهبی در حال خوندن روزه و مراسم سوگواری احساس شرمندگی میگرد، خیلی بازخواهی که یک کلمه بیشتر نمیگم و فلان و از این نویل حرفا از مردم بازخواهی میگرد، که بعد خوشبختانه امام بیدار توجه به این نکته پیدا کردند و قبل از هر محرمی، امسال هم شاید برنامه همین باشه، قبل از هر محرمی گویندگان می آمدن به خدمت ایشون، ایشون تأکید می کردن بر همون برنامه های سنتی امام حسین و همون مجالس و همون سوگواری و همون تشکیلات، برای اینکه مبادا تداوم این برنامه از بین برود و یه حسابی در کار بیاد که بیشتر بزنن. در صورت حالا که چنین است برادرها باید توجه داشته باشند، در اساس امام حسین باید ترکیبی باشد از چند جهت. یکی بحث‌های عقاید اسلام باید در این جلسات حتما باشد، روی عقاید اسلام باید تکیه کرد. عقاید که درست بشود رو به دنبالش خواهد آمد. لنگی مردم در لنگ بودن در عقاید است. باید عقاید رو خوب تفهیم کرد، اونچنان اعتقاد به خدا پیدا کنه که عاشق خدا بشه. کسی که اعتقاد ایمانش در سرحد عشق شد نمیخواد یادش بدی واجبات به جا بیاره، مستحبات و نماز شب رو هم خودش با عشق علاقه به جا بیاره. عقاید به شب اعتقادات اسلامی رو باید تقویت بکنه و بکنه و در کنار آن احکام هم باز بگنه. احکام اسلام مردم آشنا نیستن از احکام و خیلی احکام جز در مجالس نمیدانن. و سوم هم مراسم واقعا امام حسین و فلسفه و هدفهای امام حسین و و احیای این سنت سوگواری رو اینها باید بشه. من با بعضی از برادرها صحبت میکردم، گفتم در بعضی از شهرهایی که مراسم مانسه این به صورت یه سنت بیشه دار قدیمی از مثل اسلام، وقتی میخواستم دعوت کنم سه کس دعوت میکردم. یه مسئله بود، مسئله دو اول میآورد، هیچ چی جز مسئله نمیگفت. اولین منبری مسئله دو بود، از مانسه احکام واجبات معلومات مطابق رساله، بعد واعظ، بعد مدعا. اون احکام، اون آموزش اسلام، اون عبادت. گفتم حالا شما با خودتون هر سه کار انجام بدید، هم واعظ بشید و هم مدعا بشید، هم مسئله احکام اسلامی رو بگید، آموزش اسلامی رو هم داشته باشید، مراسم سوگواری رو هم برنامه‌ش هم. البته این مسائل امروز آمیخته میشه با آموزش های مسائل انقلاب و مسائل سیاسی و هوشیاری و بیداری مردم در مقابل گروه های دشمن در داخل و خارج. خود همین مسائل امام حسین بهترین سوژه است که انسان بتواند برای مسائل سیاسی روز هم از اون بحثه بگیره. اما مبادا برنامه سخنرانی یا کلاس های درسی که برای افراد مختلف گذاشته می شود تنها با شعار سیاسی و مسائل سیاسی پایان بپذیرد. باید اینا در کنار آیات و روایات باشه، سخنرانی و بحثی نباشد جز این که آیه ای و روایت در اون باشد، فرازی از نهج البلاغه در اون باشه. هر مسئله سیاسی هم می خواهید از اینها مایه بگیرید. خیلی هر قصد بین این که یه آدم معمولی میخواد صحبت بکنه و سخنرانی کنه یا یه طلبه، طلبه به ما انهون شاگرد امام صادق است و به ما انهون سرباز امام زمان است، باید روی محتوای اسلامی همه چیز رو پیاده کنیم. حتی مسائل سیاسی روز ببرد اونجا برادا جلس ها خوابی از این بود محتواها باشه. حالا اون برادرها و آیونی که می روند برای تبلیغ، اینها رو که از کردن برادر داشته باشن، کاری کنن که از اون منطقه کردون بیان واقعا بدونن یه چیزی اونجا گذاشتن و بیان، یه سرمایه در اونجا تأسیس کردن و دارن بیان. اونهایی هم که در این برنامه شرکت نمی کنن و بدانید از حالا خودتون رو آماده کنید برای برنامه های تبلیغ. غالباً برادرهایی که طلبه هستند و ابتدای کارشون از ما میان سوال میکنن که آقا مباحث تبلیغی ضرر میزنه به درس خوندن یا ضرر نمیزنه، آیا برون برای تبلیغ یا نه. این یه جواب دقیق دارد که از اون جواب باید نتیجه رو گرفت، نه کم نه زیاد. این که خیال کنیم به کلی بحث های تبلیغی بذاریم کنار تا انشالله مجتهد که شدید اون وقت، مجتهد که انسان شد بی خجالت میشه منبر سخنرانی میشه عالمون غیرنا فکر، که در روایات داریم عالمون ناطق این میشه ببینم وقتم از این دارم هم به خود درس و بحث و قرآن اینا رو ها کنیم برید دنبال بحث های تبلیغی بقید. که من گاهی در شبهای تحصیلی یه وقت میرفتم بعضی از کتابخانه ها نگاه میکردم اینم میتونه مصدر آمان مطالعه میکنیم که شیل بکا داره مطالعه میکنم شب تحصیلی که موقع مطالعه این کتاب های منبر نیم شب تحصیلی باید کتاب تحصیلی، ایام تحصیلی هم برنامه های تحصیلی. من دفاتر زیاد یادم هست در باره مسائل تبلیغی نوشتم، ولی همه اینها رو در همون ایام تبلیغ نوشتم. ایام تحصیلی مشغول به کارهای تحصیلیمون بودیم، اون ایام هم میرفتیم آماده، یا مثلا روز پنجشنبه جمعه استفاده میکردیم. علی کل حال باید خودتون آماده کنیم، خجالت هم میکشید، این خجالت رو بر خودتون هموار کنید. از حالا یاد بگیرید سخن گفتن و سخنرانی ندارم، حالا نکنید بعدن نمی توانید، بعدن مشکل می شود. و نباشید آدم ناقص، در این جامعه خدمت نمیتوانید بکنید. مجتهدید ناقص باید باشید، مرجع ناقص باید باشه. شما امام رو ببینید، خودش یکی از سخنرانان زبردست، واقعا تمام فوت و فن سخنرانی رو رعایت میکنه. ما که خب سالها آشنا به فوت و فن شدیم، با تجربه های زیاد میفهمیم چطور رعایت خب این. اگر این چنین سخنگوی زبردست نبود، میتوانست این برنامه انقلاب رو به این خوبی و زیبایی پیاده کنه. این است که باید مرجع انسان باشه، مجتهد باشه، نویسنده باشه، مدرس باشه، محقق باشه، باید گوینده باشه. اینا نه به این معنی است که ایام تحصیلی رو بذارید کنار، درس و بحث رو بپردازید. ایام تحصیلی که الحمدلله خیلی زیاده، از اون میشه استفاده کرد. من فراموش نمی کنم با مرحوم آقای بهشتی، شهید بهشتی، و با آقای امام موسی صدر یک مباحثه مکاسب داشتیم در همون قومسه و جفیه، در این تحصیلی مباحثه تحصیلی داشتیم. مباحثه مکاسب تحصیلی ما خیلی جلوتر از مباحثه تحصیلی بود. تحصیلی از تحصیلی بیشتر داشتیم و اینکه تحصیلی ها بیشتر اون خودمون مطالعه میکردیم، مباحثه میکردیم، اون رو پیش استاد ده، ولی دیدیم اون جلو استاد تحصیلی خیلی زیاده. باید تحصیلی ها برای بحث های تحصیلی و آمادگی تبلیغ استفاده کنیم. حالا در این زمینه رفت هاییست که انشاءالله الرحمن ما هم در فرصتی عرض کنم. برگردیم به بحث شرح تبلیغ. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در صفات خدا. یعنی حدوث عالم، دوباره باز رو حدوث عالم صحبت کنیم. من این مقدار پرسشنامه هایی که با آقایون داده بودم و پر شده بود مطالعه می کردم که ببینم اینها نسبت به درس ها چه نظری دارن. دیدم خب غالبا از درس ها راضی بودند و از جمله تذکراتی که داده بودند در مورد خصوص شرح تجرید این است که خود از متن بیشتر بخوانیم. رجا دارید تو متنم جلو، ولی اگر ما زیاد بخون باش یه بریم از متن ممکنه بمانیم. حالا یه فرمت واجه به حدوث آدم کجاش اشکال باقی مونده؟ بله، حالا اگر آیون موافقن ما باز در این زمینه صحبت کنیم. اگرم مایلین، اکثریت مایلن که ما بریم دنباله بحث رو بگیریم و این رو در یک فرصت دیگری صحبت کنیم. بله؟ بحث رو ادامه میدیم. حالا باز در یک فرصتی بخواهی آیون من مجددن در اون زمینه صحبت می کنم. حالا یا بیایید و بله؟ که اینو موافقه اید یا اونو ها؟ بله خب حالا اجازه بدید من یه توضیح بیشتری بدم. البته من احساس میکنم این مسائل یه مسائلی است که یه خودو احتیاج به سر من علاقه دارم که از روی متن شرح تجریدم پیش بریم، یه خودو کوتاه میدم. نه فکر میکنم یه بحث هایی است که آغاز کاره که این بحث ها ما رو دست پامون میگیره. وقتی از این بحث های خودو بریم جلوتر بیشتر میتونیم توی متن جلو بحث رو. بحث در این بود که عالم حادث و حدوث عالم دلیل بر این است که خداوند قادر مختار است. اون اولین صفتی که از صفات خدا ما در بحث صفات شروع کردیم این است که خداوند قادر مختار، مرحوم علامه در شرح تجرید گاهی کلمه اختیارم نمیاره، فقط به قادر قناعت میکنه. تو قادر مختارم افتاده تو عبارت شرح تجرید، توجه داشته باشید. هر کجا میگه قادر یعنی قدرت تو هم با اختیار، نه مجرد قدرت. بسیار. چطور این در این دلالت میکرد بر اینکه خداوند قادر مختار است؟ میامدیم از عکس مسئله استفاده میکردیم، میگفتیم فاعل موجب لا ینفک و اثره منه، فاعل موجب مستر اثرش از اون جدا نمیشه. کشمس و اشراقه و نار و اطراقه، این درسته میگه؟ خورشید چون فاعل موجبه مستر مختار نیست در مرخشانی، یا یعن فکر و اثر و منه، زیرا علت تامست و این که بویید می کنم یا آن کنم هم درش نیست، بنابراین اثرش از اون جدا نمی شود، گرما هم از آتش جدا نمی شود. خیلو این در این، حالا که این طور شد از عکس این مسئله می فهمیم. اگر دیدیم خیلی از فاعل جدا شد، می فهمیم که اختیار در کار دارد و اجبار نه. اگر دیدیم خورشید یه روز نور میدهد یه روز نور نمیدهد، این معلوم میشود این به اختیار خود اوست که این کار میکنه. حدوث العالم دلیلون علا انه فعل موجب، خداوند فاعل موجب. این کبرا هست. مهم صغراست که ما بگیم العالم حادث و الا حدوث عالم دلالت بر اختیار و قدرت خداوند بکند اون واضح. مهم این است که ما حدوث عالم را ثابت کنیم. گفتیم برای اثبات حدوث عالم دو راه داریم، راه فلسفی و راه علمی. راه فلسفی از خاصیت حرکت و سکون فلاسفه استفاده کردن که در بسیاری از کتب فلسفی مطرح شده. میگن جسم لا یخلو عن حرکت و سکون، جسم یا دارای حرکت است یا دارای سکون است، از این دو حالت خارج نیست. شما نمیتوانید جسمی را پیدا کنید که نه متحرک باشد نه ساکن بوده باشد. نمیتوانید. حالا که این طور شد نتیجهش میشه، نتیجهش این میشود که ما جسم را دائما معرض این دو خاصیت میدونیم، خاصیت حرکت، خاصیت سکون. بعد بریم حرکت سکون رو تحلیل میکنیم، میشکافیم از حرکت مادا و سکون مادا. در تحلیل نهایی به اینجا میرسیم که بینیم حرکت کون و شی فی زمانه فی مکان واحد، در دو زمان در یه مکان باشه این سکون، سکون رشد، سکون سکون عبارت از کون و شی در دو زمان در یه مکان، عکس حرکت کون و شی در دو زمان در دو مکان. این در تحلیل نهایی حرکت سکون به اینجا. این تذکر اون روز دادم، تکرارشو لازم میدانم. حرکت و سکونی که در اینجا میگیم حرکت فعل عین است، حرکت در مکانه، نه حرکت جوهری، نه حرکت در زمانه، نه حرکت در کمیت و کیفیت و جهات دیگر است، حرکت در عین در مکان اون داره مخصوص. این حرکت در عین حتما در اجسام یا حرکت از یازه در حرکت به سکونه، حرکت و سکون هم هر دو در واقع ترکیبی هست از همین حالت دو آن در دو مکان یا دو آن در یه مکان. بله، ولی این بیان از این راهه، این بیان چون میخواهیم
از این یه حرکتش تحصیل خورده به فعل
علایه هم از اون راه میره، ولی اونجا سکون اصلا ما نمیتوانیم وقت تصور بکنیم در حرکت جوهری و سکون نمیتونیم. این دلیل اصلا چی داره؟
اگر فعل خالی بشه اون موقع
او باید یه راه دیگه براش بچینه، یعنی مقدماتش با این عوض میشه. نمیگم از اون نمیشه، از راه که جوهری میشود اثبات و دوست کرد، ولی این مقدماتی که چیز خاجه و مرحوم علامه شرح داده، این مقدمات را عوض میشه.
ما باید هم نمیده کنیم معالم جسمانیات رو بگیم داره اثبات میکنه که حادث
بله
غیرش یه واسطه هست،
همین برای ما کار
واسطهش کافی نیست،
همین برای ما کافی است که عالم
مجردات که دیگه حدود داره
اون رو دوست نداشته باشه. اما همین دلیل
هم میشه معلول غیر منفرد.
وقتی یکیش دلیل بر اختیار خدا شد کافیه. ما اگر ثابت کنیم تو تمام عالم یه موجود حادث، همین یه موجود حادث و یه پره کاف، این دلیل بر اختیار ولو بقیه حادث نباشن قدیم، چون یه دونه حادث هم که ما ثابت بکنیم اون نتیجه که میخوایم بگیریم میگیریم. فکر شما رو ناراحت نکنه که این استدلال فقط در اجسام است و در جان ما ورای طبیعت این استدلال ثابت نیست، این اثری نداده این بس، این قضیه جزئیش هم ثابت بشه کافی. خب حالا که تحلیل کردیم حرکت سکون دانستیم چیه، نگاه میکنیم میبینیم تو ذات حرکت دائما حدوثه، تو ذات سکون هم دائما در ذات حرکت حدوث افتاده، در ذات سکون هم حدوثه. چرا؟ برای که حرکت همیشه مسبوق به حالت سابقا نمیجا، سکون مسبوق به حالت سابقا نمیجا، هر حرکت و سکون سابقه سابقه داره یا نهاده حرکت سکون همیشه سابقه داره یا نهاده. پس ببینیم مقدمات از کجا شروع کردیم. شروع کردیم از عالم اجسام، عالم اجسام خالی از حرکت سکون، بعد تحلیل کردیم معنی حرکت و سکون را، بعد از تحلیل این معنی حرکت سکون به اینجا رسیدیم که ماهیت حرکت و سکون ماهیت و حدوثه. حالا اینجا رسیم، حالا اینجا رو نتیجه نهایی بگیریم. اجسام نمیتوانند قدیم باشند. چرا؟ زیرا معرض حوادثند، معرض حرکت و سکونند. و ما یکون و معرضن للحوادث فهو حادث، چیزی که معرض حوادث باشد حادث. اگر شما بخواهم بگه این جسم عددی است اما دائما حرکت سکونی که حادثه از روش سوار میده، و هم معنیش این میشود جمع بین قدیم و حادث، ذات این قدیم صفت لاینفک که شادیم، صفت لاینفک که یادتون نره حرکت سکون لاینفک، ذاتش قدیم صفت لاینفک حادث، این چطور هم جمع میشه؟ ذات جسم قدیم صفت لاینفک که یه کرده سکونه ها یعنی قدیمه با صفت چون قدیم صفت لاینفک، اما صفت لاینفک حادث خوش قدیمه نمیشه. این بیان فلسفی برای حدوث اجسام. من دو مرتبه سوال ایشون رو طرح کنم جواب بدم، این قلت به این که ما ثابت کردی اجسام عالم حادثه، اما جهان ماوراء طبیعت و ارواح اینا رو که شما ثابت نکردی اونا حادثه، حرکت و سکون که در ماوراء طبیعت و عالم ارواح اینا نیست، پس شما ثابت کردی عالم اجسام حادثه بقیش نه. قلنا جواب میدیم یکفینا همین که عالم اجسام حادثه، چون ما به عنوان قضیه جزئی ثابت کنیم در این عالم هستی حادثی هست، حادث دلیل بر این است که خالق مختار. یه دونه حادث هم کافی، یه برگ درخت حادث هم کافی، حاضر هست به تمام عالم ماد
تمام عالم ماده حادث باشد، یک چه اینا در اثبات این که خالق تعالی مختار در یه زمان این حادث ایجاد کرده، قبلا نبوده است. این که قبلا نبوده بعد ایجاد کرده معلوم میشه از اختیار اون سر بیدن.
وقت بعدیش لحظ میشه، چون در وقت بعدیش این نقلی واسطه میکنه، نقلی واسطه هم بین مستشکل
اشکالات
بین خود خاجه متفقون علیه که یه گوشش حادث هست، ساعت این اونا میگن واسطه ای هست که معلولش علیه حالان اون معلول به عبد از عذاب عبد با او بوده، لیکن اون
اشکالات رو در
خودش هست میگن که این خود با این اشکالات، یعنی بحث بعدی اصلا لغو میشه،
بحث واسطه شما مطرح نگونید، بذارید اونجا که رسیدیم الان
مجردش عالم مجردات
خیلی خوب. وقتی ما بحث واسطه مطرح کردیم میگه واسطه مجردات
دیگه اصلا دیگه مطرح کردنش معنا نداره، لغو میشه.
چرا لغو
میگه؟ گوشش اگه حادث بود یاد الله علی اختیار
و واسطه من میگم این قلت و قلت که مرحوم علامه نگفته، حالا خود کمک کردیم به علامه رد کاری که نکردیم در این مسئله. حالا میرسیم در اشکال اول از چهار تا اشکال و این بحث که ما عرض میکنیم، ببینیم آیا مشکل اشکال اول حل میکنیم یا نه. فعلا برای این بحث که میخوایم مطرح کنیم این جواب خود تا برسیم به اشکالات چهارگانه آینده و اونا رو جواب بدیم. فعلا مسئله تا آنجا تمام.
اگر اشکال
نه، وقتی اختیار داره در همه چیز مختار، چون مختار که شد دیگه مختار که موجب نیست، که نیمی موجب باشد و نیمی مختار، از جزئی به کلی میبریم، یعنی از این کار جزئی پی می‌بریم که به طور کلی و مختاره و الا مختار و موجب بودن که نیست. نیست دیگه، نمیشه این صفت یا مختار است یا نیست، این مختار دیگه مختاره، صفت اختیار داره. من از جزئی میخوام پی ببرم به اون کلی که مختار بودن خداوند و کل آدم. خب این بیان فلسفی که ذکر کردند و از این بگذرم، و اما بیان علمی از طریق علم روز، اونم مقدمات داره، دونه دونه مقدمش رو گام به گام بریم به نتیجه. اولین مقدمش این است که ثابت شده است عالم هستی رو به فرسودگی عالم ماده، ببخشید عالم ماده رو به فرسودگی و اندراس می رود و متلاشی شدن و بعد، یعنی کل مواد عالم در حال تجزیه، اتم ها دارن همه تجزیه میشن، منتها بعضی ها خیلی زود تجزیه میشن، بعضی ها میلیارد ها سال ممکن است طول بکشه تا تجزیه بشن، ولی کل اتم ها آجرهای کاخ عالم ماده هستن، کل اتم ها در حال پوسیدن و متلاشی شدن و رو به کولن. این ماده ها و همچنین انرژی عالم هم رو به سوی نواحی و با مندرس شدن و کولن. ماده در حال تبدیل شدن است، اتم ها انرژی ها دارن به سوی نواحی میشمیرن، یعنی چه؟ یعنی این نور آفتاب پیداره از کانون این خوشی پخش می شود و در آدم یکسان گسترده می شود. مثال خوبی از همین آفتاب، زمانی فرا می رسه که تمام جرم خورشید تمام اتمهاش متلاشی می شود. الان هم می گن در هر شبانه روز 300,000,000,000 تن از وزن خورشید تب میشه، 300,000,000,000 تن از وزن خورشید تب میشه، یعنی تجزیه اتمی میشه، لاغر میشه. اونجا بس که ماشاءالله بزرگت خم به ابرو نمیداره، بله هر 24 ساعت من یاد حساب کردم در آخر بار جهان نوشتم، دقیقا هم میتونید اونجا ببینید. خب درسته این در مقابل حجم خورشید چیزی نیست، ولی بالاخره با گذشت زمان شما سرمایه داشته باشید محدود روز یه ریالش هم خرج کنیم در هر زمانی میرسه که این سرمایه تمام فالو هر چند میلیارد تمام میشه، یه ریال یه ریال هم خرج کنیم تمام میشه. پس از شمس کبری مسلم و همچنین انرژی که حاصل از این تطبیعت از پخش در این فضا میشه اونچنان پخش میشه که به صورت یه نواختی در میاد، مثل آب سیلاب است که گسترده بشه توی جلده پهن بشه، در حال یه نواختی آب قرار بگیره، دیگه حرکتی در این سیلاب نیست. سیلاب تون وقتی حرکت میکرد که یه جا آب زیاد بود یه جا نبود، اما وقتی در جلده همه جا به طور متساوی آب تقسیم شد دیگه آب راکت میشه. انرژی ها هم مثل سیلاب از خورشید و سایر منابع انرژی آدم میجوشه و مثل سیلاب در این جلده وسیع فضا پخش میشه و همه جا که مساوی شد این سیلاب انرژی همه یه نواخت میشه. این اسم میذاریم انرژی مرده. انرژی که یکسان پخش شد میشود انرژی مرده. خب از اینجا نتیجه مواد آدم در حال تجزیه و پخش و انرژی ها رو به سوی نواختی و مردگی می‌زنند. ما از همین می‌توانیم بفهمیم در آینده دور آدم به این سرنوشت مبتلا می‌شود. درسته؟ بنابراین جهان ماده تاریخ فنا داره. چیزی که تاریخ فنا داره ازلی نخواهد. از این رو وارد بشیم راحت تر. هر چیزی ازلی ابدیه. و هر چیزی ابدی نبود ازلی هم نخواهد. این دو تا از هم جدا نمیشه. ازلی یعنی بی پایان.
در اون نهایت نمیشه هم باشه. یکی به ابدی هست باشه نزول نداره ازلی.
ما حال همچین چیز.
خود ما به الابد باشه.
ما ابد به الغیب. ابد به ذات. ابد به الغیب رو بحث نمی کنم. اگر چیزی ابد به ذاته یعنی بی انتها عمرش. باید تاریخ پیدایش هم نداشته باشه. چون بی انتها. چیزی که ازلی ابدی، چیزی که ابدی ازلی در صورتی که رضا باشه نه بلغیر، بلغیر مطرح. شما برای این عالم یه پناهی بالاخره باید قائل بشی. طبق علم امروز وقتی قابل به پناه شدی باید کدوس هم قائل بشی. چیزی که تاریخ داره در بقا در کدوس هم تاریخ داره حتما. اینا از هم جدا ازدیت و ابدیت از هم جدا نمی کنند. تو مسئله بی پایانه. چیزی که بی پایانه خب همیشه بوده همیشه خواهد بود. و به تعبیر دیگر، این تعبیر است که اون روز گفتم، تعبیر دوم، به تعبیر دیگر اگر بی نهایت سال از عمر این دنیا گذشته باشد باید بی نهایت سال قبل از این به این مرحله فنا و نیستی رسیده باشد. چون شما از زمان میخوای استفاده کنی این عالم برسه به اون حالت فنا. ها اگر میگیم بی نهایت زمان از عمرش گذشته باید رسیده باشه اون مرحله. جرم خورشید که بی نهایت نیست. انرژی خورشید هم بی نهایت نیست. باز به تعبیر سوم بگم مسئله روشن بشه. شما الان میگید خورشید چقدر وزنشه؟ وزن خورشید حساب کنید. هر شبانه روز حساب میکنید 300,000 میلیون تن کم میشه. خب شما از همه میتوانید بفهمید چه خورشید پیدا شده، چقدر از جرمش کم شده و چقدر مونده، چقدر از عمرش باقی مونده و کی هم حادث شده. علت این که جرم خورشید یه جرم نامحدودی نیست. یواش یواش داره از این سرمایه میخوره. اگر بی نهایت زمان از این سرمایه خورده بود تمام شده بود دیگه. یعنی گذشته بی نهایت سال بود، بی نهایت سال از این سرمایه مصرف کرد و بی خورشید نمونده بود. این که مونده معلوم میشه بی نهایت در گذشته برام نگذشته است. اگر بی نهایت زمان در گذشته برام گذشته بود تمام سرمایهش خورشید خورده بود. بنچین ساده برام. خب از اینجا نتیجه گرفتیم که آدم دارای حدوث است از نظر علم. تنهای انقلت اینجاست، انقلت طلبه.
و اون انقض این است که خب نتیجه بیان شما نابودی عالم به طور کامل نیست، بلکه نتیجه تجزیه شدن اتم ها و تبدیل شدن به انرژی و انرژی ها هم یک نواخت در عالم گسترده شدن. این نه محل کامل، درسته؟ اینه دیگه. ما گفتیم اتم ها متلاشی میشن، متلاشی که میشن از بین نمیرن، تجزیه میشن، تبدیل به انرژی میشن، انرژی ها هم که نابود نمیشن، تقسیم به نواخت میشن. پس حرف شما معنیش نشد که به کلی آدم نابود بشه، بلکه آدم خاموش میشه، نه نابود میمیره، مرده بی جان میشه، نه نابود بی جان، از حرکت نیست. این اشکالی میشه به این در که نتیجه این بحثه بیدی. ولی ما در جواب عرض کنیم درسته؟ یه حرف صحیحه، ولی نتیجه همون از همه میتونیم بگیم. اگر عالم هستی در آینده تمام اتم هایش متلاشی شد، تبدیل به انرژی و انرژی ها هم به صورت یک نواخت در کل عالم گسترده شد، عالم به صورت مرده بی جان در آمد، این میتوانه بار دیگر زنده بشه. بله، اما از درونش نمیجوشد چیزی، از برون میخواهد، باید از برون یه ذره بهش باشه تا این از نوع و باید قبول کنید که در برون چیزی هست و اون هم مختار. وقتی عالم رسید به یه نواختی، از اون برون یه چکش بهش میزنه، از نوع توش یه موج اینم مثل یه فرفره این که از کردم خاموش شد و زمین افتاد، دو مرتبه انگشت قدرتمند این فرفره رو یه گردش بهش میده، این ساعت دیگه چند خیلی و هم خودش محبش این است که در یه زمان قادری به موقعی که این رسید به حال بی تفاوتی از بیرون درش اثر بگذاره در اون تاریخ معین و موت رو در اون بیچار کنید. باز هم آدم ماورای طبیعت ثابت میشه که ماورای ماده یک واقعیتی هست و هم اختیار او در اینجا ثابت میشه، چون درست این عمل رو موقعی انجام داد که آدم به این حد رسید. قبلش این کار نکرد، بعدش این کار نکرد، خود این دلیل هست در این دلیل مختار هست و از طریق اختیار میخواهی کنه. خلاصه حدوث عالم به همین صورت هم برای رسیدن به نتیجه کافی است. و السلام علیکم. چون از آن بختم
فلما ذهبوا به وأجاب وكذلك مكنا ليوسف كذلك نجزي